دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
تفکر برساخته علی شریعتی، چهره روشنفکر اسلامی و انقلابی که نه تنها دانشجویان و حتی روشنفکران زمان خود را تحت تأثیر داشت، بلکه تا سالها پس از مرگش هم همچنان نفوذ خود را حفظ کرد، تفکری بود در راه دموکراسی و آزادی یا ناهمسو با آن. این دیدگاه چه نقشی در انقلاب 57 و شکل گیری حکومت اسلامی بازی کرد؟ نه شریعتی که شریعتیسم، نه یک شخصیت که یک مکتب فکری در مرکز این پرسش قرار دارد. رضا علیجانی، نویسنده و فعال ملی مذهبی، نه تنها از این مکتب فکری دفاع می کند، بلکه از ادامه دار بودن نفوذ تفکر محصول آن در میان بخش‌های از نسل جوان امروز می گوید. عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه یونف سوئیس، اما دیدگاه شریعتی را شتاب زده و روشن فکری او را عمدتاً محدود به مرزهای اسلام می داند. 40 سال پس از مرگ علی شریعتی در برنامه این هفته دیدگاه‌ها بر سر همین موضوع بحث می‌کنیم. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام، به این برنامه خوش آمدید. آقای هودشتیان، من با شما بحث رو آغاز میکنم و با این پرسش که در نقد دکتر شریعتی گروهی اشاره میکنند که آقای شریعتی منابع دست اول روشنفکری رو تغذیه نمیکرد ازشون و روشنفکری شفاهی بود، کتاب نداشت، اثر سترگی از خودش به جا نگذاشت و آنچه که از او باقی مونده عمدتاً مجموعه یادداشت‌هایی است که شاگردانش از سخنرانی‌های او جمع‌آوری کردند و برخی خطاهای معرفتی در اینها دیده میشه. شما در این مورد چه فکر میکنید؟
شاید که مطالبی که عنوان میکنید یک به یک جای پاسخ و بحث داره. روشنفکری شفاهی، مثلا فرض فرمایید خود این یک مبحث بسیار مهمی است. او شریعتی بیشتر یک سخنور، یک متکلم بود و خب بر سر این مسئله نمیشه اون رو در واقع مورد چالش قرار داد، چرا که بسیاری از متفکرین پیش از وی که بسیاری هم البته اثرگذار بودن، مثل خود سقراط، هگل، بسیاری دیگران، در بدین با هم مقایسه قابل مقایسه نیستن با شریعتی، از یه باب دیگه است. اینها هم شفاهی بودند. سقراط که اصلا ننوشت، اما شفاهی بودن وقت به دل و جان ما ایرانی ها و شرق ها بیشتر نشسته، زیرا که من فکر میکنم طبع ما با کتابت و نوشتار و شمارش و جمع و خط و تفریق، یعنی اون چیزهایی که در واقع به عبارتی راسیونالیسم غربی رو ایجاد کرد، اونقدر ساز نبوده و نیست. به عبارتی تصوری که من دارم این است که طبع عمومی و فرهنگ حاکم بر جامعه ایرانی در واقع بیشتر به سمت همین شفاهی بودن میره. از این نقطه نظر میتوان شریعتی رو بازنگری کرد. دکتر دوم که اثری گذاشته است یا نه، این رو در واقع کسی که متخصص اسلام است که من نیستم در مقایسه با آثار دیگه اسلامی باید عنوان بکنه.
ولی آقای هودشتیان، اثری که آقای شریعتی احتمالاً گذاشته بر نسل بعد از خودش و بر جریان آنچه که در زمان حیات او بوده، هرچند که ایشون پیش از انقلاب در می‌گذرد، اما اثری که گذاشته فکر نمی‌کنم صرفاً در اسلام بشه خلاصش کرد.
یکی از آثارش اشاعه تفکر عجلانه، یعنی که اصولاً شتاب زدگی و سیاست زدگی در تفکر رو شریعتی به میان ما آورد و همین جا بود که به عبارت داروش شایگان از او به عنوان یک کسی که اسلام رو ایدئولوژی کرد و به سر سفره آدم ها آورد، خط و نشان برای آینده حرکت اجتماعی، حرکت سیاسی معین کرد، می شود به این عنوان در واقع با شریعتی تقابل نظری کرد. این رو حالا مقایسه کنیم با کسی دیگه مثل سروش که بیشتر تفکر برانگیزه تا دکتر علی شریعتی. شریعتی متعلق به دورانی است که میخواست که در واقع به عبارتی آسمان رو به زمین بیاره، امر قدسی رو در واقع شریعتی همگانی کرد و اینجاست نمخ انتقال این تفکر، یعنی انتقال امر قدسی به زمین. ایدئولوژیزه کردن اسلام برای نسل بعدی خوشایند نبود.
اجازه بفرمایید که ما نظر آقای علیجانی رو هم بدونیم. آقای علیجانی، شتاب زدگی، سیاست زدگی در تفکر ویژگی هاییست که آقای هودشتیان برای دکتر شریعتی برمی شمارند. شما چه پاسخی دارید؟
من این تصویر رو تصویر کاملی نمیدونم، یعنی یه مدار جابجایی تاریخی یا زمان پریشی تاریخی درش هست. شریعتی در زمانه‌ای بود که زمانه پر التهاب و پر شتاب بود، زمانه انقلابات بود، زمانه کودتاها بود. از قضا شریعتی کسی بود که منتقد شتاب بود. در زمانه شتابناکی شریعتی از سیاست از قضا به فرهنگ دعوت میکرد. طرحی که در شریعتی در ذهن داشت و با اون طرح به ایران بازگشت و سر مرز هم همون گونه که پیشبینی میکرد بازداشت شد، چند ماه زندان رفت، یک طرح شتابناک سیاسی نبود، یک طرح فرهنگی بود. البته من این رو میپذیرم که در اون دوران پرالتهاب شریعتی هم البته در سه دوره زندگیش در مشهد اصلا شتابناک نیست، در تهران همزمان با رشد جنبش چریکی در ایران شریعتی هم ملتهب‌تر و رادیکال‌تر میشه و پس از آزادی از زندان دوباره به اون ریتم سابقش برمیگرده. اما در مجموع نسل ما با شریعتی سلف سرویسی برخورد میکرد. ما چه باید کردمون رو از شریعتی نگرفتیم. ما یه مدار فرهنگ ضد ظلم و ضد ستم و ضد طبقات و ضد تزویر و ضد به اصطلاح فقاهت کلاسیک روحانیت رو از شریعتی گرفتیم. شریعتی منتقد انقلاب کوتاه مدت بود، گفت که من هر انقلاب کوتاه مدتی رو فاجعه میدونم، ما اگر عجله کنیم و زودتر به مقصد برسیم حتی امتیازات قبل از انقلابمون رو هم از دست خواهیم داد. این عین کلمات شریعتی است، ولی نسل من نوعی این جملات شریعتی رو دوست نداشت یا نمیدید اصلا، چون ما خودمون در درون مشی چریکی که اون موقع جریان داشت و بعدها مشی توده‌ای و بسیج اجتماعی آقای خمینی قرار گرفتیم. بنابراین اگر بخوام به واقعیت در واقع یه مدار مقید تر باشیم، شریعتی خودش میخواست ترمز دستی شتاب رو بکشه، اما در این حال به علت اینکه فرهنگ ضد ظلمی داشت ناخواسته معلم انقلاب شد، کسی که خودش مخالف انقلاب کوتاه مدت بود.
آقای هودشتیان، میبینیم که آقای علیجانی تاکید دارن که شریعتی منتقد انقلاب کوتاه مدت بود. من البته خیلی کوتاه این توضیح رو بدم که بحث امروز ما درباره خود دکتر علی شریعتی نیست، درباره تفکرات او و اثر این تفکرات بر جامعه ایرانی است ما صحبت میکنیم. در مقابل صحبتی که آقای علیجانی کردن، گروهی از منتقدان هم هستند که معتقد هستند که او با لحن پیامبرگونه و شاعرانه و با صلابت خودش جوانان رو به انقلابی، حالا از نوع انقلاب اسلامی، دعوت میکرد که پیامدها چندان روشن نبود.
بله، خدمت شما شد که نکته نخست این هستش که اندیشمندان بسیاری پیش از ما، پیش از شریعتی، گفتارهایی داشتند و کلامهایی داشتند و ولی اثرگذاری اونها اندکی اینجا و آنجا متفاوته با اون چیزی هستش که اونها گفتند. مثلا شریعتی خودش به قول دوست عزیزمون آقای علیجانی اهل حرکت یا انقلاب شتاب زده نبود، ولی اثری گذاشت. عجیبه که اینطور نیست و نبود. مثلا در حسینی ارشاد زمانی که دانشجویان می آمدن می نشستن، خب ما ماره اون دوره هستیم دیگه، می نشستن و سخنان رو گوش می دادن، مواجه می شدن با اعلامی های چریکای فدای خلق یا مجاهدین خلق، بیشتر مجاهدین خلق. یعنی چی؟ انتقال این ماجرا از شریعتی به چریک فدایی که اتفاقا شتاب زده حرکت میکنه در جامعه ایران و روی یک انتقال سریع و فوری بسیار قابل توضیح و قابل توجیه هست از طریق آنچه که شریعتی ارائه میکرده، به خاطر تفکر شورانگیزش، به خاطر تفکر هیجان انگیزش که بیشتر گفتار تا نوشتار، بیشتر شور و شوق تا تفکر برانگیزی. این نکته نخست. نکته دوم وقت در رابطه با سوال شما این هستش که خب به هر رو نقش مهمی داشته. من فکر میکنم که اساسا نمیشه با هر به اصطلاح توجیهی نقش شریعتی رو در شکل‌گیری یا در مقدمه چینی انقلاب بعدی، انقلاب اسلامی، نادیده گرفت. هر انقلابی جوانب غیر قابل پیش‌بینی داره. هیچ کسی وجود خمینی دیکتاتور رو به عبارتی پیش‌بینی نمی‌کرد. در شورش جوانان و زنده کردن اسلام در واقع نقش بسیار مهمی شریعتی داشته. در شورش جوانان به سمت یک حرکت بزرگ وسیع اجتماعی انقلابی و در زنده کردن اسلام که کم و بیش در دوران بعد از در واقع از کودتای رضا شاهی تا دوران محمد رضا شاه اندکی به حاشیه کشیده شده بود و نقش شریعتی در زنده کردن این ایدئولوژیزه کردن این اسلام و آوردنش توی خیابون و اون رو راهنمای عمل انجام دادن، در اینجا در واقع شریعتی نقش بسیار مهمی داشت.
آقای علیجانی، آقای هودشتیان میگویند که نقش شریعتی، نقش تفکر شریعتی در زنده کردن اسلام. من از شما اینطور خواهم پرسید که آیا تفکری که شریعتی ارائه میداد به عنوان یک روشنفکر، حالا اگر بتونیم بگیم روشنفکر مکتبی، چهره نو و مطلقاً آراسته از اسلام به دست می‌داد، به این معنی که در کار به اصطلاح زیباسازی اسلام و برجسته‌سازی شخصیت‌های انقلابی مثلا مثل ابوذر انقلابی بود. و این امر آیا میشه گفت که به حال این انتقادات مطرح است؟ از این بابت من می‌پرسم که در اون مقطع سبب شد که مردم، دانشجویان و حتی روشنفکران چشم ببندند بر بخش‌های یا قرائت‌های از اسلام که چندان هم اتفاقاً با آزادی و دموکراسی سر سازگاری نداشت.
ببینید، این کلیشه به نظر من در دهه 70 ساخته شده، یعنی در دهه 50 از طرف انقلابیون شریعتی به سازشکاری متهم تا انقلابیگری. در یکی از سخنرانی‌های شریعتی در حسینی ارشاد که به اسم تکیه بر مذهبم چاپ شده، الان خواهر رضایی‌ها بالای بالکن میسته و میگه دکتر شریعتی الان وقت حرف نیست، وقت عمله. شریعتی مکسی میکنه و میگه نه، از قضا ما تا حالا حرف نزدیم، ما فقط نالیدیم. نقدی که مجاهدین رو شریعتی دارن، نقدی که نیروهای انقلابی رو شریعتی دارن، حتی او رو متهم به همکاری با ساواک میکنن. یعنی این تصویر متأخری است و به گمان من نباید در تله بخشی ایدئولوژی که اصلاح طلبان افتاد که میخواهند با فرار به جلو نقش خودشون رو در حکومت برگردونن و به گردن شریعتی بیندازن. اما این به اون معنا نیست که شریعتی در انقلاب نقش نداشت. ببینید، فرهنگ بازگشت به دین این یه چیز در کل منطقه داشت اتفاق میافتاد و الان ما اون رو در اوج میبینیم، یعنی در داعش و اینها میبینیم. با شکست گرایشات مختلف آروم آروم مذهب داشت روم میومد. مسبب اولیه انقلاب به گمان من شخص شاهنشاه آریامهره، یعنی کسی که توسعه اقتصادی بلند پروازانه رو و حتی بیشتر از ظرفیت های زیرساخت های اقتصادی کشور میخواست پیش ببره بدون کوچکترین منفذی برای توسعه سیاسی. اما از اون یه پله پایین بیایم، همه نیروهای اون زمان، تقریبا همه گرایشات ملی و ملی مذهبی و چپ و سنتی، همه دست به اسلحه بردن. قبل از حتی روشنفکرها تو همون فضا شریعتی از رضا به گمان من یه نقش پارادوکسیکالی داره، یعنی ادبیات رادیکالش، من نمیگم ایدئولوژیک چون همه ایدئولوژی دارن و دین خودش ذاتش ایدئولوژی، اما رومانتیسیسم شریعتی و رادیکالیسم شریعتی هم در همین میدان به هر حال بنزینی بر این آتش ریخت و شریعتی نقش پارادوکسیکال داشت. یعنی چه باید کرد شریعتی و استراتژی شریعتی نفی انقلاب بود، ولی ادبیات شریعتی ادبیات برانگیزاننده بود. اما این را بپذیریم که انقلاب ایران یه انقلاب التقاطی بود، همه روشنفکران، بخش اعظمی از روشنفکران ایرانی در اشتغالات داشتن، ولی اونا در اقلیت بودن، در اکثریت جامعه سنتی و روحانیت بود. این انقلاب التقاطی بعداً در یک قانون اساسی التقاطی خودش رو نشون داد. از قضا وجوه مثبت اون قانون اساسی آثار بازمانده اون روشنفکران که شریعتی هم یکی از اونهاست، نیروهای ملی، نیروهای چپ هم از اونها هستن و فرهنگ به هر حال مترقی ضد استبداد و ضد استثماری که داشتن، اینا وارد قانون اساسی شد. فصل سوم قانون اساسی تحت تاثیر روشنفکری نوشته شد، نفی شکنجه تحت تاثیر روشنفکری نوشته شد. به هر حال فضای روشنفکری اگر نبود، ما الان قانون اساسی بدتری داشتیم. بنابراین من از نقش و تأثیری که مجموعه روشنفکران و شاید در رأسشون شریعتی در انقلاب داشتن، من فکر میکنم نقش تسهیلگر به سمت یک نگاه مترقی داشتن، نه نقش به اصطلاح ارتجایی و نقشی که بعدا ما در حکومت جمهوری اسلامی دیدیم که به سمت یه نوع استبداد دینی رفت.
آقای هودشتیان، حالا اگه بخوام تاکید بکنم برای رسیدن به پرسش بعدی بر بخشی از سخنان آقای علیجانی که روی نگاه مترقی تاکید دارند، از طرفی میبینیم که شریعتی در زمانه ما از مفاهیمی مثل شورا یا بیعت صحبت میکنه، از شیعه به عنوان حزب یاد میکنه. اینها رو گروهی برخورد رومانتیک یا غیر واقع گرایانه با سیاست دونستن. حتی گروهی گفتن اینها خیلی برخورد عوامانه با مسئله سیاست بوده. اون وقت این رو در تقابل با اون نگاه مترقی که آقای علیجانی معتقد هستن که به هر حال روشنفکران و در رأس اونها تفکر شریعتی تونست به انقلاب ایران تزریق بکنه، شما در تناقض نمیبینید؟ چگونه میبینید این رو؟
من یه مقداری نسبت به سخنان آقای علیجانی تردید دارم، یعنی نسبت به نقش روشنفکران در پایه‌گذاری اولیه و نخستین انقلاب تردیدی نیست.
ولی تصور من هستش که آقای علیجانی عزیز سعی میکنن که در واقع بیشتر شریعتی رو روشن فکر دینی، این جنبه دینیش رو بردارن و روشن فکریش رو بیشتر بگذارن، که خب اینم یک نوع قرائت از شریعتیه. اون چیزی که از شریعتی مانده است و اثرگذار بوده است و در آغاز انقلاب اثرگذار شد، دینی بودن روشن فکرشه، دینی بودن گفتارها و کلامش هست. یعنی اینکه اسلام میباید که جایگاه اولیه رو داشته باشه. حالا این اسلام مرتبت‌های انسانی غیر سرکوبگرانه داره، مسلمه. خب به همین دلیل هستش که فرض فرمایید پیروان امروز شریعتی طرفدار نظام نیستن. به لحاظ من فکر کنم اینجا یه مقداری خدمت مطلب میشه و این جنبه دینی بودن رو ایشون سعی میکنن که در واقع کم اهمیت بدن، که به عبارتی من فکر کنم نقطه اتصال نظام حاکم و دکتر علی شریعتی همین جنبه دینی بودنش هست و زنده کردن این. و همین نکته است که حالا متصل میشه به پرسش شما که جنبه حزب به عبارتی که من درک میکنم و اون زمان حتی درک میکردم که آثار شریعتی رو میخوندم، حزب منی به واقع حزب سازمان یافته نبوده. حزب یک جماعتی است که میباید که حرکتی بکنه و عرضه اندام بکنه در برابر نظامی که یک نظام در واقع سیاه سلطنتی سرکوبگرانه بوده از نگاه کسانی که آن روز به اون نظام نگاه میکردن. اما باز تاکید میکنم که در واقع آنچه که شریعتی در اون زمان ازش گرفته شد، تعبیه شد، تفسیر شد، تقضیه شد در دوران انقلاب، در واقع دینی بودنشه.
همزمان این پرسش مهمی است که ما در این برنامه هم باید مطرح بکنیم. آقای علیجانی، من از شما این پرسش رو میپرسم که به هر حال نقد به تفکر دکتر علی شریعتی به گرایش نسبتاً عمومی بدل شده در سالهای اخیر. حالا به هر کار تا جای پیش رفته که جوک و شوخی های بسیار هم درباره این تفکر، این سخنان آقای شریعتی ساخته شده. به نظرتون چه شد به سبک آقای دکتر سروش؟ میشه پرسید که این دلیل دارد یا علت؟
ببینید، این تفسیر بازم یک تفسیر کلیشه‌ای و به گمان من نادرست جامعه ایران رو نمیشه یکسان سازی کرد. جامعه ایران به شدت متکثره، یعنی به هیچ وجه نمیشه گفت نسل جوان الان این گونه هستن، جامعه ایران الان این گونه هستن. به عکس اون چیزی که شما الان تصویر کردید، از قضا بخش شاید 80% زندانیان سیاسی ما مذهبی بودن، در اعدامای 67 90% اعدامی ها مذهبی هستن و اکثر اینها شریعتی خوندن. در اون خود ساختار و قدرت هم شریعتی علامت نقد، علامت نارضایتی از وضع موجود بود. محسن مخمرباف وقتی داشت از سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنریش جدا میشد، میگفت من دارم دوباره شریعتی میخونم. انجمنهای اسلامی در پوست‌اندازی از اون جریان تحکیم وحدت، در واقع تحکیم وحدت دهه 60، وقتی که میخواستن عصیان بکنن، دوباره برای شریعتی مراسم گرفت. در همین اواخر هم عکس اون تصویری که شما میدین، اسم و عکس و پوستر و پلاکارد شریعتی علامت مخالفت با وضع موجود هست. و حتی در این شبکه‌های اجتماعی هم اگر طنز و جوکی هم هست از شریعتی، نه تمسخر او بلکه تمسخر وضع موجود با زبان شریعتی است. و بخشی هم حتی از کبیریات او که وارد جملات عاشقانه مثلا روابط دختر و پسر هم شده. من فکر می‌کنم این تصویر تصویر واقعی تری است، یعنی جامعه ایران یه جامعه متکثری است و من فکر می‌کنم بخش مذهبی تر اون در پوست اندازیش به سمت یه جامعه مدرن تر همچنان به شریعتی مراجعه می‌کنه. نمونه‌اش انجمن‌های اسلامی است. من بچه روشن فکری و دینی شریعتی رو جدا نمی کنم، ولی تقلیل شریعتی به یک اسلامگرا رو من تحریف شریعتی می دونم. شریعتی آقای مطهری نبود که مثلا درد دین داشته باشه. حتی شریعتی در حد آقای مهندس بازرگان متشرع نبود. شریعتی دیندار بود، تفسیر سوسیال دموکرات از دین می داد. همه بحثاش بحث دینی نبود، حتی این میشه آماری نشون داد. راجع به اگزیستانسیالیسم بحث میکنه، راجع به الیناسیون بحث میکنه، راجع به عرفان بحث میکنه. بخشی از آثار شان بحث های دینشناسیش هست. البته من قبول دارم و میپذیرم جامعه سنتی به این بخش از آثار شریعتی بیشتر علاقه نشون میده. حالا شما بیعت و شورا رو میگین، این برمیگره به یه بحث تاریخی که آیا ما مفاهیم مدرن رو کاملا منقطع از دوران گذشته تاریخ ببینیم یا نه رد پاش رو در گذشته تاریخ هم ببینیم. خود شریعتی اصطلاحی داره میگه انطباقی و تطبیقی. اگر انطباق بدیم بگیم بیعت همون دموکراسی خوبی خطا یه تاریخی و خطای زمان پریشی، ولی تطبیق بدیم این درسته، کاملا هم درسته. اندیشه سیاست، اندیشه دموکراسی، اندیشه حتی فمینیسم رو میشه رد پاش از دنیای قدیم به دنیای جدید نشون داد. شده.
آقای هودشتیان، آقای علیجانی هم اشاره کردند به وضعیتی که الان تفکر شریعتی از نگاه حکومت در ایران داره. چرا کسی که یکی از القابش معلم انقلاب هست، میبینیم که دست کم یک دهه اول بعد از انقلاب 57 که آثارش ممنوع میشه و الان هم رویکرد حکومت رو نسبت به این تفکر میبینیم؟
بله، من برای بازگشت به صحبت پیشین مطرح شده، من فکر نمی کنم که ادبیات امروزین که حاکم هست بر نسل جوان و فعال ایرانی اساساً همسازی و همگامی داشته باشه با تفکراتی که واقعا متعلق به دهه‌های پیش بوده، پیش از انقلاب، با تفکرات شریعتی. به عبارتی من فکر کنم نسل امروز خیلی جلوتر داره میره، مثلا با مجله ها و نوشته ها و گفتارها و کتاب هایی روبرو هستیم که بسیار فاصله داره با اون دوران. ما با اون دوران بسیار فاصله داریم و من فکر نمی کنم که پیش باز جنبه روشنفکری شریعتی رو که من باش خیلی موافقم و همواره ازش دفاع کردم، نسبتش رو نسبت به دینی بودنش ما بیشتر بگذاریم. نه خیر، ایشون هم روشنفکر بوده است، هم دینگرا بوده است، ولی من فکر کنم اثرش در جبهه نظام ایران در نزد جوانان شورشگر آن زمان دینی بودنش بیشتر میچربید تا روشنفکر بودنش. در حوزه ایجاد تفکر و ابداعگری فکری فکر میکنم که ما نقصانهای بسیار رو بتونیم احتمالا ببینیم. مثلا صحبت از اگزیستانسیالیسم کردن، نمیدونم چقدر میتوان گفت که شریعتی نماینده این جریان بهتر از دیگران، مترجمینی که از ساعت داشتیم در اون زمان توانسته بود که از اگزیستانسیالیسم ژان پل سارتر اون زمان ارزندام بکنه و ایده ارائه بده در ایران آن زمان. من فکر کنم آن زمان اساسا نه ما و نه او، نه دوران او و نه فرهنگ حاکم ایدهی و نظری و نگاهی نسبت به آزادی و دموکراسی نداشت و نمیتوان گفت که شریعتی، آن دموکراسی که ما امروز ازش میشناسیم، او به این شکل امروزین اساسا درکی ازش داشت. دو اینکه نسبت به آزادی اساسا ما تا همین 20 سال گذشته درکی نداشتیم و چه بسا که شریعتی اصولا از این مفهوم فاصله داشت. اون آزادی، آزادی واقعی که هم به آزادی فردی میخوره و هم به آزادی تفکر و ادعای این که او یعنی شریعتی بوده است که این رو آورد و ارائه کرد، اندکی بی‌انصافی میشه نسبت به واقعیت شریعتی. آنچه که امروز همگانی شده است برعکس نظریه لیبرالیست، نظریه چنگانگرایی فکری و حزبیست، نظریه جامعه مدنی که همه این لیبرالیست با اون نظریه در واقع سوسیالیسم اجتماعی انقلابیگری دوران شریعتی تضاد داشت.
اجازه بدید که ما به آقای علیجانی برگردیم، برنامه رو با آقای علیجانی به پایان ببریم. آقای علیجانی، پرسیش که اینجا از شما خواهم پرسید این هست که خب چرا بعد از انقلاب 57 در شرایطی که روشنفکری دینی هم در وضعیت به نسبت پر رونقی به سر میبره، اما ما دیگه روشنفکری مثل شریعتی نداشتیم؟ آیا این ممکنه که گروهی بپرسند به این دلیل نیست که دوران روشنفکری انقلابی و در نتیجه آرایی چون آرای شریعتی به کلی سپری شده؟
ببینید، ما پس از انقلاب از یک جامعه ناموزون با غلبه وجه سنتی تبدیل شدیم به یک جامعه همچنان ناموزون ولی با غلبه وجه مدرن. جامعه ایران الان شبیه صدر مشروطیت است از این نظر که رهبران فکری و سیاسی متعددی داره. من پایان روشنفکری این رو نمیبینم. بین ما و قبل انقلاب و از جمله شریعتی و همه روشنفکران قبل انقلابمون یک حکومت و یک انقلاب فاصله است. این فاصله کمی نیست. بخشی از صورت مسئله ما همچنان همون صورت مسئله گذشته است. ما همچنان مشکل سنت مدرنتر رو داریم، مشکل استبداد رو داریم، مشکل استثمار رو داریم، مشکل فاصله طبقاتی رو داریم. می توانیم به اون پرسش های قدیم هم مراجعه بکنیم. به گمان من روشنفکری قبل انقلاب ما ادامه پیدا کرده در یک ورژن جدید. این ورژن جدید الزاماً لیبرال نیست، آزادی خواه است. از قضا من توضیح بدم که در اندیشه شریعتی از قضا آزادی بسیار گسترده مطرح شده و اون وجه روشنفکری شعارهای انقلاب بخشیش درست براعت مذهبیه، ولی با فهمی از مذهبی که حکومت علی مخالفینش رو تحمل میکنه، در این حکومت فساد اقتصادی وجود نداره و و و اون شکل اسطوره‌ای که از علی ساخته میشه به هر حال وجهش آزادیست. اما دموکراسی رو من میپذیرم، در ادبیات قبل انقلاب ما پررنگ نیست. در رابطه با اگزیستانسیالیسم ببینید، شاید جالب باشه بگم خود آقای رحیمی که مترجم بحثای سارت در ایران هست به فرزند خودش توصیه میکنه اگه اگزیستانسیالیسم رو خوب بفهمی بحثای شریعتی رو بخون. اما من این رو میپذیرم و این رو تأکید میکنم که روشنفکری ما الان متکثر شده، بر دوش روشنفکران قبل از انقلاب ایستاده، با صورت مسئله جدیدی مواجه هست. ما نمیتوانیم همه میراث گذشتمون رو نابود بکنیم. ارجاع داده میشه، ارجاع به مرجعهای تاریخی. شریعتی یکی از مرجعهای تاریخی ماست که به گمان من هنوز به تاریخ هم نپیوسته، یعنی هنوز هم ادامه داره، ولی این ادامه مثل مراجعه فرزندان به خانه پدری و خانه مادری است. ما به روشنفکران قبل انقلابمون و حتی روشنفکران اوایل انقلابمون، ما باید به شکل خانه پدری و خانه مادری نگاه کنیم. به اون میتونیم مراجعه بکنیم، ولی در اون نمیتونیم سکونت بکنیم.
خیلی سپاسگزارم رضا علیجانی و عطا هودشتیان، با ما همراه بودید.